الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک شنبه 26/8/98 19 ربیع الاول 1441 17 نوامبر 2019 درس 24 اصول فقه الاداره در امسال منجزیت علم اجمالی ارکان منجزه 4 رکن داشتیم، حالات عدم منجزیت علم اجمالی به علت اختلال یک رکن از ارکان اربعه، حالت هفتم شبهه غیر محصوره، تقریب دوم در عدم منجزیت علم اجمالی رو داریم نقد و بررسی میکنیم که یه مشهور یه مثال زد، مرحوم آقای خویی هم یه مثال زد برای پروپاشی رکن چهارم و صدر فرمود که این تقریب با مثال مشهور تام است نه مثال مرحوم خویی، زیرا جریان اصول در جمیع اطراف 1000 لیوان چون شبه غیر محصور است، یعنی اجتماع ترخیصات در مواردی که یکی از آنها قطعا حرام است، می شود ترخیص در ارتکاب حرام و اگرچه از آن تحقق مخالفت قطعی لازم نیاید، چون کمتر کسی می تونه همه اطراف رو مرتکب بشه، پس مخالفت قطعی امکان نداره، ولی نفس ترخیص فارغ از اینکه امکان داره یا نداره این قبیحه. خب این نکته بود که گفته شد، حتی شما تشریف داشتند اینجا آوردم مثال آقای خویی این بود، مثال مشهورم این بود، حالا به علت کمی وقت یه سوالی هست که بین دو مثال در عمل چه تفاوتی وجود دارد، مثال مشهور و مثال مرحوم. جوابش اینه، همین تقریب که بنابر مشهور تام و بنابر خویی غیر تام است، این خودش میشه یک ثمره ای که اگر مثال مشهور رو بپذیرید رکن چهارمتون مثلا فرو میریزه و علم اجمالیتون از تنجز میفته، ولی همین نتیجه رو با مثال آقای خویی نمیتونید بگیرید، خودش میشه تفاوتی بین این دو سوال. و مرحوم آقای خویی نقضی دارن بر مثال مشهور، یعنی از سیاقت المشهوره، یعنی چه؟ اون شکل مشهور در بیان سقوط منجزیت در حالت هفتم مبتنی بر سقوط حکم رکن چهارم. رکن چهارم چی بود؟ اجرای اصول در همه اطراف ممکن نباشه، وقتی ممکن نبود این منجزیتی شبهه ولو محصوره، اگر امکان مخالفت قطعی نداشته باشه نباید منجز باشه. ایشون میگه که اگر بگیم که مخالفت قطعی امکان نداره در نتیجه تنجز نیست، اگه این رو بپذیریم یه تالی فاسدی داره. تالی فاسدش چیه؟ که شبهه حتی محصوره هم از ترنجز بیافته و اجماع بر اینه که در شبهه محصوره تنجز هست، هیچ کس قائل به عدم تنجز نیست ولو امکان مخالفت قطعی هم نداشته باشه. پس علم مکلف به این که در یکی از دو شهر با فاصله دور حرام است قرار گیرد، مثلا بین کرمان و چی؟ قم. مثلا به صورت علم اجمالی میدونه که یکی این دو شهر نباید باشه، اینه یا اون. خب هر دو هم که نمیتونه باشه معمولا در آن واحد، چون مخالفت قطعیه، یعنی هر دو لیوان رو نوشیدن، اینجا یعنی هر دو شهر رو با هم بودن. همین که چون امکان، پس مخالفت قطعیه با این علم اجمالی امکان
آن واحدش برای چه شرطی آن واحد؟
چون مخالفت قطعی معناش همینه، یعنی شما هر دو رو بتونید مثلا که قابل ترکه، هر دو رو ترک کنه، مثلا دو نماز رو که قابل فعل هست.
حالا بلان تو لیوان هر دو رو که در آن واحد که نمی کنید، ممکنه اولی رو یه روز بخوره دومی رو روز دیگه. این هم شهر هم همینه، نیاز نیست آن واحد باشه. این هفته میره شهر کرمان، هفته بعد میره شهر اصفهان، بعد مخالفت قطعی هم انجام بده.
خب این هر کدوم انجام میدید، یعنی با دو کار رو صدق کنه که شما مخالفت قطعیه دارید. زمان مشخص میخواد، حالا این احاله بشه به یک زمان دیگه ای. مثلا شما الان اینجا هستید، درسته؟ بعد میرید اونجا، دیگه اینجا نیستید. مثال آقای خویز رنگانه است، بحث کون هست. کون یعنی چی؟
بودن.
یعنی شما در آن واحد دو جا باشید. خب اصلا امکان نداره، چون شما وقتی که اینجا نیستید اونجا نیستید. میگیم اون رابین هودم، اینجا بودم اونجا بودم. حالا چطور شما میتونید، چون وقتی از قم رفتید الان کجا میرید؟ کرمان. دیگه اینجا نیستید. نه، ببینید اون علم اجمالی آقای خویی خیلی دقیق مثال زد، بودن در هر دو جا حرام است، یعنی مخالفت قطعی است. حالا یا نظر بوده یا هر چی بوده، سوال دقیقی فرمودن. الان من جوابشم دوستان دقیق به مثال ایشون دقت کنید معلوم میشه. ایشون میگه ببین بودن حرام است. بودن در کجا و کجا؟ در هر دو جا. تو هر دو جا یکیش حرام دیگه، علم اجمالی. ولی کی مخالفت قطعیه با این علم اجمالی صورت میده؟ سعادتی زمانی که شما بودن اینجاتون با بودن اونجا اتفاق بیفته. بله، این اینجا که هستین دیگه اونجا نیستید، پس مخالفت قطعیه فعلا نیست. دوباره برید اونجا، دیگه اینجا نیستید، دیگه مرحوم آقای خویست دیگه. ولی خب دقت شما همیشه عالیست. حالا ببینید اینو بخونیم بیشتر معلوم میشه. ببینیم مطمئن نظر ایشون چیه. میگه بودن حرام است، چون عادتا ممکن نیست در آن واحد در هر دو مکان باشد. مگه امیرالمومنین باشید که اونم شما مخالفت قطعیه؟ در حقیقت امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد و لازمه این عدم منجزیت چیست؟ علم اجمالیست. ولو اصل براعت در هر دو قابل اجراست. دست رو کرمان میذارید میگید حرام بودنم یا نه، اصل میشه عدم حرمت. رو قوم هم همینطور، از اصلها جاریست، ولی مخالفت قطعیه امکان نداره. در نتیجه شما یه جرم بزرگی مرتکب بشید، بگید علم اجمالی محصوره منجز نیست، در صورتی که اجماع هست که منجز هست لازم ولو اصل برد. در حالی که اجماع بر تنجیز چنین علم اجمالی است. کدوم علم اجمالی؟ که دو طرف داره یا سه طرف داره. لذا سیاقت مشهور نمیتونه صحیح باشه. سیاقت مشهور چی بود؟ گفتش که اگر امکان مخالفت قطعی نباشه اجرا اصول هم امکان داشته باشه، ولی امکان مخالفت قطعی نباشه تنجزی نیست. و چون در شبهه غیر محصوره امکان مخالفت قطعی عادتا نیست، مشهور میگه پس در شبهه غیر محصوره تنجزی وجود نداره. مرحوم آقای خویی میگن این بیان صحیح نیست، یعنی این مثال دیگری بزنید، نه اینکه خودشون مخالف باشن. دفاع نسبی شهید صدر از مشهور در قبال نقض مذکور شاعرانه شد. میگفت ره بدونید شهید صدر چرا دفاع نسبی میکنه. الان میگیم به دو بیان. بیان اول آن که قبلا گفته شد، همین که الان مطرح شد، نقض مرحوم خویی برام وارد است چون تالی فاسد داشت. زیرا اغلا اگر یک طرف مسموم باشد یک ظرف، در دوران امر بین غرض لزومی ترک هر دو و غرض غیر لزومی ترخیص هر دو، غرض لزومی رو معمولا ترجیح میدن. خب الان شما با مبنای شهید صدر آشنا هستید تو اصول. ایشون میگه که ما باید ملاک مولا رو نگاه کنیم. اگر بخوایم اصل براءت رو با اصل احتیاط اینا رو مقایسه کنیم، اینو تو اصول پارسال دو سال پیش خوندیم دیگه. خب معمولا براءت یا میگن چی؟ اگه در تکلیفی شک کردید چکار بکنید؟ براءت جاری میکنید. احتیاط یا میگن نه، باید مثلا به انجام بدید. بعد میگه این آیا احتیاط یا آیا براءت بستگی داره به غرض شارع. اگه شارع در ترخیص فائده ببینه به نفع مکلفین، میاد به ثبت غرض غیر لزومی و چکار میکنه؟ اجازه ترخیص میده. ولی اگر مولا سختگیر باشه و بگه سعادت بشر به اینه که ما سخت بگیریم، غرضمون لزومی باشه، مثل خیلی مدیرها مثلا، اون وقت میاد سمت احتیاط. حالا بین این دو غرض کدوم ترجیح داره؟ اغراض غیر لزومی که ناشی از یک نگاه آسانگرایانه است در مولا، یا کدوم غرض سختگیرانه است که مثلا مولا میگه که سخت بگیریم بهتره، مثلا پدرها بعضی هست هم میگه سختگیری بهتره بعضی میگه آسانگیری، هستی و هدف داره. حالا کدوم ترجیح داره؟ اوقلا اولی رو ترجیح میدن، یعنی لزومی رو. مثلا میگن که حالا یه ظرف، دو تا ظرف دارید، یکیش مسمومه. خب هیچ آقلایی نمیاد بگه که چیکار کنید، حالا دین آسانه، مولا ترخیص میده بریم بخوریم مثلا، چون یکیش چی میشه؟ مسمومه. و شما رو میندازه. پس اوغلا وقتی یه طرف مشکوکه سعی میکنن به سمت چی برن؟ اون به اصطلاح غرض لزومی رو ترجیح میدن بر غرض چی؟ غیر لزومی. و چون تجربت این با مثال مشهور نمیسازه، این ترجیح، ترجیح اوغلایی چی بر چی؟ غرض لزومی بر غرض غیر لزومی با مثال مشهور نمیسازه. مشهور میگه مثلا امکان مخالفت قطعی هر وقت نبود دیگه علم اجمالی منجز نیست، پس میشه مرتکب شد. این با اون مبنای اوغلایی نمیسازه، پس ما در حقیقت نمیتونیم بیان اول مشهور بپذیم. اما یه بیان دیگه میتونیم بیاریم که این قابل نقض نیست از طرف آقای خویی، همون مرام رو با یه بیان دیگه اگه بگیم دیگه آقای خویی نمیتونه نقضش کنه. آقای خویی اونو تونست نقض کنه، یکی به خاطر بنای اوغلایی، یکی هم همونی که خودشون گفتن. اگر دوم اینجوری بگیم که اگر اطراف آنقدر زیاد باشد که عادتاً همه قابل ارتکاب نباشند، در همه ترخیص اجرا می شود. سیره اوغلا در اینجا به عکس قبله. قبل چی بود؟ غرض لزومی رو بر غرض غیر لزومی ترجیح میدادن. اینجا به عکس آمد، چون اونجا اطرافش محدود بود، دوتا بود، ستا بود، ولی اینجا که مثلا هست اوغلا ترجیح میدن غرض ترخیصی رو، یعنی غیر چی رو؟ لزومی رو بر غرض لزومی، برای عدم فوت، یعنی عدم چی؟ از دست دادن مثلا 999 غرض غیر لزومی. مثلا فرض کنید حالا میگن توی هزار تا یکیش مشکل داره، همون اوغلایی که تو سه تا میگفتن بهتره به سمت عدم براعت بریم، به سمت احتیاط بریم، موافقت قطعیه کنیم، مخالفت قطعی نکنیم، اینجا نظرش رو عوض میشه. میگن نمیشه تو هزار تا به خاطر یکی همه رو چکار کنیم؟ ترک کنیم. یعنی به خاطر اینکه این یکی رو مبتلا نشیم همه رو بذاریم کنار. یعنی 999 کنار بره، یکی بمونه. حالا اینا نظرات ایناست. بعدشون میگن نقض آقای خویی بر این بیان دوم وارد نیست، بر اولی وارد است. نقضشون چی بود آقای قضی یا آقای تبری؟ چه نقضی وارد کرده بودن؟ تالی فاسد دیگه، مثل قیاس استثنایی اتصالی. اگر قرار باشه که عدم امکان مخالفت قطعی باعث چی بشه؟ عدم تنجز بشود، لازم می آید حتی شبهای محصوره هم منجز نباشد و این خلاف اجماعه. ولی آقای خویی دیگه اینو دیگه در مورد دومی دیگه نمیتونن بگن، چون اوغلا حامی ایشون بودند در نقض بیان اول، ولی همون اوغلا دوباره حامی ایشون نیستند، اسپانسرشون در نقض بیان دوم. ما اسمی رو باشیم دفاع نسبی. نسبی یعنی چی؟ یعنی اگه کدوم بستگی داره، محصوره بگید یا غیر محصوره. اگه غیر محصوره بگید آقای خویی نمیتونه نقض کنه، اگه محصوره مرادتون باشه قابل نقضه. خلاصه و اهانه میشیم برای و این یعنی دفاع نسبی از چی؟ مشهور، نه دفاع نسبی. خلاصه عدم منجزیت در شبهه غیر محصوره در طی این چند جلسه اینجوری شد. همچنین بعضی دوستان قبلشون نبودن، ما میخوام تکرار کنیم دوباره. تقریب اول، تقریب دوم. ما کلن حالت هفتم چی میخواست بگه؟ میگفت از ده حالت که منجزیت از علم اجمالی جدا میشه، حالت هفتمش در شبهات غیر محصور است. یعنی همین غیر محصور بودن علت میشه برای عدم تنجز. حتی اگه یادتون باشه بعضی ضابط کیفی میگفتن، ضابط کمی میگفتن، ابتلا را میابردن. که بعد شهیصد گفت نه، همین کسرت. ما برای این که این عدم منجزیت ثابت کنیم در طی یکی دو جلسه دو تقریب رو آوردیم. تقریب اول کسرت اطراف، این چکیده است. گفتیم کسرت اطراف مثلا هزار تا، خود نفس کسرت چیه؟ موجب اطمینان میشه به عدم انطباق معلوم بالاجمال بر هر طرف. مثلا شما یکیش نجسته دیگه، معلومه بالاجمال یعنی نجاست یک ظرف، قطره‌ای که چکیده. وقت شما دست رو هر کدوم میذارید مطمئنید این نیست، چون اطراف زیادن. علم پیدا نمی‌کنید تفسیر، اطمینان. اطمینان فرقش چی بود با علم؟ آیا الله هری یعنی نزدیک مرزهای علم، متاخم بهش میگن، متاخم یعنی نزدیک مرد. مثلا رهبری میگفتن در اولین پیامشون که رهبر شدن 39 سال پیش، چند سال پیش روح شد؟ 30 سال پیش گفتن امام خمینی اثبات کرد که انسان معمولی هم میتواند تا مرز اثبات پیش بره. کلمه قشنگی بود، نگفت معصومه. اگه سرچ کنید اینو میاد، گفت متاخم اسمت. امام معصوم نبود ولی خودشو کشون تا مرز. خیلی جالبه یه جانشینی نسبت به قبل سلفش اینجوری بگه. بعد گفت من کجا ایشان کجا، این تواضع شاگردانه ایشون از همه اول داشت. پیام اول خیلی جالبه اگر یه مرور بکنید گاه گاه. حالا اینجا ببینید هزار استکانی که میگم اللهم برهم استکانتنا، دست رو هر کدوم میذارید مطمئنید این نیست. قبول دارید یا نه؟ مطمئن نیستید یا نه؟ مطمئن هستید؟ اگه نیست بگید، چون اطمینان یه حالته، اگه در شما ایجاد نمیشه رد کنید.
احتمال
قوی بردم بودنش
احسن،
همین دیگه
احتمال قوی دیگه اطمینان
نه اطمینانه. حالا آیا شما اطمینان پیدا میکنید یا نه؟
بله
خب الحمدلله. حتی باید میکنیم با اجازه بزرگترهای آقای رحیمی میگم من احتمال قوی پیدا میکنم، چون اینا همهش حالتون نفسانیتونه. شک حالتیست، اطمینان حالتیست، یقینم حالتیست، تو نفس اتفاق میاد. حالا بعضی نفوس اینجوری هست، بعضی نفوس اینجوری هست، ولی غالب نفوس غالب، یا بفرمایید نوع. هزار تا لیوان جلوشون باشه بگن یک قطره بلبخش، قطره خون، چون مثالش عوض کنیم، افتاد تو یکی از اینا، حالا شما تو اربعینه میخواید همه رو مثلا شربت بدید، حالا کلی زحمت کشیدید این لیوانه یک بار مصرف، مثلا یکی یکی لیوانه رو ریختید، یکیش مثلا یک کودکی عملیاتی انجام داده بود، شک کردید، یقین داریم افتاد توی یکی از اینا، حالا کدوم بود دیگه نمیدونیم. پس بگیم کل این شربت ها رو بریزیم دور، میگه نه حالا این یکی فعلا میدیم، چون مطمئنم این نیست. خب حالا بستگی داره به آقایون و نفوس طیبه‌شون. ببینید پس این تقریب اول چکیدش اطمینان محوری بود نه اصل محور، ولو اصل در بعض اطراف قابل جریان نباشد. بالاخره یک طرف اصل طهارت مثلا پیاده نمیشه، چون بالاخره یکیش ما میدونیم چی هست، نجس. پس ببین اینجا اصل قابل جریان نیست، ولی اطمینان به عدم چی پیدا میشه؟ نجاست تک تک، و این معنای عدم تنجز به بیان به تقریب اول. من تو پرانتز میشم تکیه اصلی در این تقریب بر چیه؟ اطمینانه نه اصل، به خلاف تقریب دوم. حالا بعد مقایسه کنیم تقریب دوم چی بود که الان داشته میخونیم، کثرت اطراف ما میگیم مانع از جریان اصول در جمعی اطراف نیست. یعنی هرچی اطرافم زیاد باشه نمیتونه مانع از جریان اصول در جمعی اطراف بشه. در اینجا تکیه اصلی بر جریان چی بود؟ اصل بود. اینجا تکیه اصلی بر چی بود؟ بر اطمینان، که اینو داشتیم برای این میخوندیم. حالا تقریب دوم چه رکنی رو نابود میکرد؟ رکن چهارم. تقریب دوم رکن چهارم چی بود؟ رکن چهارم که مخالفت قطعیه مثل امکان نداشته باشه، مخالفت قطعیه. اصلش این بود و کثرت اطراف کمک میکنه که ما بگیم مخالفت قطعیه نوعا امکان نداره. وقتی که اینجوری شد، حالا اصلا جاری بشه یا نشه، اصل که جاری بشه، ولی چی نمیشه؟ مخالفت قطعیه، چون امکان نداره. وقتی امکان نداره ما علم اجمالی رو منجز نمیدونیم. پس تا به حال ما هفت حالت پیدا کردیم که علم اجمالی چی شد؟ از تنجیز افتاد، سقوط کرد. من قبلا این حالت ها رو می نوشتم، حالا باید دوباره مرور میکنیم. مثلا حالت اول زوال علم بالجامع بود، حالت دوم اضطرار به بعض چی بود، حالت سوم انحلال علم اجمالی به تفصیلی بود، حالت چهارم انحلال حکمی بود که بقا علم اجمالی بدون تنجیز، حالت پنجم اشتراک علمین فی طرف، حالت ششم حکم ملاقی بود، حالت هفتم شبهه غیر محصوله. این حالت هفتم به دو تقریب بود، یکی بحث اطمینان بود، وقتی زیاد شد اطمینان داریم، هر کدوم اون نیست، معلوم به اجمال این نیست، لذا امکان مخالفت قطعیه وجود پیدا نمی کنه. و بیان دوم در چی بود؟ که مثل کثرت اطراف مانع اجرای اصول نیست. تا برسیم به حالت هشتم که انشالله در نوبت بعدی بخونیم. ما معمولا این بحثایی که شروع میکردیم صدر و زیدش همون روز تمام میشه، حالا این روز این کم طولانی شد، قبلش رو دو جلسه قبل خوندیم. منم که مدیریت زمان کردم دیدم اگه اونا رو دوباره هی بخوام یکی یکی تکرار کنیم از اصل بحث میمونیم، لذا با تکیه بر حافظه شما که اون دو بحث مباحثه کردید یادتون هست، آقای خوبی چی گفت، آقای مشهور چی گفت. ولی چکیدش چی شد بالاخره؟ چکیدش که علم اجمالی منجزان الا ده جا، هفتمیش کثرت اطراف که عنوان دومش میشه چی؟ شبهه غیر محصول. همین کثرت ضد تنجزه. مثلا همه قائلن که علم اجمالی در غیر محصور منجز نیست. حالا به این بیان یا به اون بیان خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما تو خاطرمون میمونه که، و این اغلایی هم هست، قبول دارید اغلا معمولا به این سمت تو شبه محصوره لزوم رو بر غیر لزوم ترجیح میدن، تو غیر محصوره به عکسن، یعنی غرض غیر لزومی رو اینجا ترجیح میدن بر غرض لزومی مولا. حالا ما این دوتا رو هم که بخونیم بعد انشالله وارد یک مختار عمومی و همچنین بعد اصل وارد سازمان میشیم. ما منتظر بودم ده تا به جای برسه که بعد بیام نظر علم اجمالی در سازمان رو بگیم، و تو سازمان میتونیم به زیبایی بگیم کجا تنجزی وجود نداره، کارکنان میگه صاحب تکلیف هستن یا نیستن، و اونجا میرسیم. فکر کنم یکی دو جلسه صبر و تحمل کنیم این ده حاله تمام میشه و بعد وارد بحثای مختار میشیم به کمک شما عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.